أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكن فيها طويلا. خب، مطلبی که امروز بهش اشاره میکنن در مورد تعذر مثل در کالای مثلی این هستش که میفرمایند که مراد از اعواز مثل رو ما باید تعیین کنیم چیه. چون بحثای قبلی گفتیم که اعواز مثل در کالای مثلی یه سری احکام داره، مثلا این هستش که دیگه زمان منتقل به قیمت میشه و راجع به این که کدوم قیمت مد نظر است اختلاف شده. قیمت یوم التلف، یوم القبض، یوم القصب، یوم الارشاد خدمت شما دفع، یا اعلی القیام از یوم التلف تا یوم القصب، از یوم القصب تا یوم التلف، یا اعلی القیام از یوم القصب تا یوم الدفع. حالا این بحثایی بود که اونجا همه بر محور اعواز مثل صورت میگرفت، یعنی موضوعشون اعواز مثل بود. حالا ما باید بحث کنیم راجع به این که اساساً اعواز مثل چجور محقق میشه. آیا ما وقتی میگیم مثل اعواز یافته باشد این احکام رو دارد، منظورمون جاییست که به هیچ وجه مثل وجود نداشته باشد، یا نه ممکنه مواردی باشد که مثل وجود داره، واقعا در خارج مثل وجود دارد، اما در این حال موضوع بحث ما یعنی اعواز مثل صدق میکنه. می‌فرماید که از مرحوم علامه هلی در تذکره نقل شده که مراد از اعواز مثل این استش که در اون شهر و همچنین در شهرهای اطراف نباشه، ولو در شهرهای دورتر باشه اشکال نداره، اما در اون شهر و شهرهای اطراف نباشه، همینقدر در اعواز مثل کفایت میکنه. دیگه پرداخت مثل واجب نیست، میشه قیمت رو مثلا پرداخت چی کردش. این فرمایش ایشونه. ثم ان المحکی عن التذکره ان المراد به اعواز المثل ان لا یوجد فی البلد و ما حوله. مطلب بعدی این که اون چه حکایت شده است از مرحوم علامه هلی در تذکره این است که مراد از اعواز مثل آن است که یافت نشود، به وجود نیاید، وجود نداشته باشد مثل فی البلد، نه در شهر و نه فی ما و ما حوله و نه در اطراف اون شهر، فرق نمی کنه، این وجود نداشته باشه، گرچه در سایر بلاد وجود داشته باشه، در بقیه بلادی که کم دورتر هستن شاید وجود داشته باشه. بعدشون میفهمد وزاد فی المسالک، میگه در مسالک همین تعبیر الا یوجد اعواز المثل الا یوجد فی البلد و ما حوله رو آورده به اضافه یه مطلبی، یه قیدی رو هم بهش اضافه کرده. وزاد فی المسالک قوله، و اضافه کرده است در مسالک مرحوم شهید ثانی این قول خودشون رو که من مایون قل عادتا من هو الیه، یعنی فرموده اعواز المثل ان لا یوجد فی البلد و ما حوله من مایون قل عادتا من هو الیه، یعنی در شهر و در اطراف شهر پیدا نشود مثل، از اون منظور از اطراف اون خلاصه شهرهایی است که عادتا از اون شهرها به شهر ما این مثل منتقل میشه، معمولا از اونجا به اینجا منتقل می شده، اینجور شهرها مد نظر هستش، نه شهر نزدیک یا شهر دور، اون اصلا ملاک نیست، ملاک اینه. کما ذکر و فعل انقطاع المسلم فی، کما اینکه در نایاب شدن مسلمون فی هم همین معیار رو ذکر کردن صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی. میگه مسلمون فی چیشیه؟ تو عقد سلم، یعنی عقد پیش فروش، یا بهش سلف هم میگن، که شما پول الان میدید جنس رو بعدا تحویل میگیرید، مثل که الان میاد میوه رو درخت این آقا رو که به هنوز به وجود نیامده بعدا میخواد به وجود بیاد به فصلش برسه، هنوز حتی این درخت برگم نداده تا چه رسه به شکوفه و همسه، میخواد اینو مثلا پیش خرید کنه. خب شرایطی داره، بعضی میگن بعد میوه بالاخره به یه خلاصه شکوفه ها تبدیل به میوه لی ریز کوچیکی شده باشن، اون موقع میشه خرید کرد، حالا اون شرایط شما کار نداریم، اما به هر حال به این میگن سلام. خب در سلام اگر فرض اینه که گای موقع هست آفت میزنه اتفاق میفته، اون شخص عرصت خدمت شما مسلم و الیه، کسی که بهش پول پیش پیش داده شده و قرار بعدن اون کالا رو تحویل بده، او نمیتونه تحویل بده، در زمان خودش اون مسلم و الیه چی میشه؟ نایاب میشه و عرصت خدمت شما قابل تسلیم نیست. در اونجا گفتن خب او زامن هستش که مثلش رو بده. میگن خب مثل یعنی چی؟ مرحوم شهید ثانی میگه اونجا هم گفتیم مثل یعنی مثل او در بلد و در ما حوله من البلاد من ما ينقل عادتا منه الى البلد. بلاک اینه، بله اگر توی هیچ کدوم اینا پیدا نشه اون وقت میشه اعواز مثل و انقطاع مسلم و فی و طبیعتا دیگه عرض شود خدمت شما که منتقل به قیمت میشه. خب این انقطاع مسلم و فی، مسلم و فی چیه؟ مسلم و فی اون کالایی است که قراره بعدن به این شخص خریدار تحویل داده بشه و به خاطرش در موردش پیش پیش پول گرفته شده. میگن المسلم و فی یعنی آنچه پیش پیش در مورد او یک خلاصه عوضی و یک ثمنی دریافت شده است. و انجام المقاصد. پس تا اینجا دو تا ملاک گفتیم، یکی از مرحوم علامه در تذکره، یکی از مرحوم شهید ثانی در مسالک. سومین ملاکی که ایشون بیان میکنه از مرحوم محقق کرکی هستش در جامع المقاصد. ایشون میگه ملاک تشخیص چیه؟ میفرماد ملاک عرف است و انجام المقاصد الرجوع فیه الالعرف. میگه ما باید در اعواز مثل به عرف مراجعه بکنیم. حالا اینجا ممکنه بعضیا به ذهنشون بیاد که یعنی چی به عرف مراجعه بکنیم؟ اعواز مثل رو به عرف مراجعه بکنیم یعنی معنای نایاب شدن مثل؟ آیا این لغت اعواز المثل این معناش مبهمه، نیاز به فهم عرف داره؟ شما میخواید بگید فهم عرفی ملاک هست در فهم این لغت؟ نه، یعنی در صدقش، برای اینکه مصادیقش رو تشخیص بدیم، برای اینکه تطبیقش رو بر موارد خارجی تشخیص بدیم، باید به عرف مراجعه بکنیم. ولی اصل معنای اعواز مشخصه، یعنی نایاب شدن. اما اونی که عرف اعواز میداند با اونی که عرف اعواز چی؟ با این معنای نایاب شدن رو در موردش قائل نیست، میگه صدق نمیکنه. ما باید به عرف مراجعه بکنیم. و انجام المقاصد الرجوع فیه یعنی فی صدق الاعوازه الیه یعنی علل عرف. بنابراین ملاک دوری یا طبق این فرمایش مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد، دوری یا نزدیکی شهری نیست که مثل درش وجود داره. این نیست که بگیم آقا اون شهر اگر نزدیک باشه خب این اعواز ندارد، اگه دور باشه اعواز دارد. نه، اینجا ملاک اصلا نزدیکی و دوری نیست، عرفه. ممکنه عرف یه موقعی نه تنها در شهر نزدیک بلکه اصلا تو همین شهری که الان تلف شده است این همینجا یک مثلی وجود داشته باشه، اما عرف بگوید مثل اعواز دارد. بس که بعدا مرحوم مصنف میگه که فرض کنید در شهر شما مثل وجود داره، منتها صاحب اون مثل قصد فروش اون مثل رو نداره مگر اینکه کسی پیدا بشه یه قیمت تخیلی در مقابلش بده که هیچ کی در مقابلش پرداخت نمیکنه. مثلا 3 کیلو گندم شما بدهکاری و این 3 کیلو گندم الان میخوای پیدا کنی، تو شهر فقط یه نفر داره، اونم قصد فروش نداره، اصلا نیازی به پولش هم نداره، قصد استفادهش هم نداره، همچو گذاشته کنار. میگه آقا حالا میندازیم یه قیمتی میندازیم، میگه آقا هر کی 3 تا اسب خلاصه نژاد عربی به من بده منم این 3 کیلو گندمو بهش میدم، هر کی 3 تا خونه درجه 1 مثلا لاکچری تو فلان جای شهر من بده منم این 3 کیلو گندمو بهش میدم. یه قیمتی میگذاره که عادتا مردم بهش توجه ندن. اینجا عرف میگه آقا این مثل نایابه، عرف این مثل رو معوض و اعواز یافته و نایاب شده مینامد و کمیاب شده میداند و دیگه موضوع اعواز صدق میکنه طبق نظر عرف. ولی که تو همون شهرم موجوده مثل، ببینید اینجا دیگه اصلا کار به این نداریم که در اون شهر موجوده، در شهرهای نزدیک، در شهرهای دور. اصلا این نزدیکی و دوری وجود مثل نسبت به اون شهری که عرض شود خدمت شما مثل درش نایاب شده است و این درش تلف شده است، اصلا اون ملاک نیست، ملاک عرفه. کمایی که ممکنه یه موقعی عرف ببیند یک مثلی در بلاد بعیده هست، در این حال عرف بگوید اینجا اعواز صدق نمیکنه، مثل موجوده و هیچ کمیابی و نایابی در مورد صدق میکنه. مثل کجا؟ مثل جایی که این مثل در یه شهر دیگه هست به قیمت متعادل و متناسب هم هست، انتقالش از اون شهر به شهر ما هم هیچ معونه و هزینه ای چی نداره، یعنی یه زنگ بزنی به صاحب طرف، صاحب اون مال در شهر دیگه، پولم کارت به کارت کنی براش، اون راحت برای شما با باربری میفرسته بیاد بدون هزینه. میگه آقا من هزینه باربری هم ازت نمیگیرم، فرض کنید اینجوریه، برای شما میفرسته. توی همچین جای عرف چی میگه؟ میگه اصلا اون سر دنیا باشه، میخواد از امریکا بیاد ایران مثلا، میخواد از انگلستان بیاد ایران، با کشتی بفرستن. وقتی طرف داره میگه از اینه باربری نمیگیرم، مثلم هست، قیمتش هم قیمت معقول و متعارفی هستش، چرا ما بگیم اینجا نایاب؟ نه، هیچ نایاب نیست، ولو تو بلاد بعیده بوده باشد. پس این فرق میخوام مبنای مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد رو با مبنای امثال مرحوم علامه در تذکره یا حالا با یه تفاوت ریزی مرحوم شهید ثانی در مسالک بفهمیم و فهم کنیم که اینا چه فرقی با هم دیگه دارن، ثمرش چیه در تشخیص عواض مثل. بعد میفهمد و یمکن ان یقال ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس و تسلیتهم علی اموالهم اعیانا کانت ام فی الذمه وجوب و تحصیل المثل. اینجا یه اشکالی رو مطرح میکنه ایشون، میگه ممکنه کسی بیاد بگه آقای ملاکا رو بذارید کنار، همونطور که در عین اگر عین موجود بود و تلف نشده بود به هر قیمتی شده ما موظف بودیم ضامن بودیم عین رو بیاریم به این آقای صاحبش تحویل بدهیم، مثل هم همونه، مثل اگر موجود باشد ولو به قیمت خون پدرمون به ما بفروشن ما باید بریم اینو بخریم و بیاریم تحویل این آقای صاحب خلاص عین که تلفش کردیم براش این مثل رو تحویلش بدیم. اینجوریه، ممکنه کسی اینطور بگه، بگه این مثل همونجا شده، در اونجا کسی نمیاد بگه آقا اگه این موجود است ولی مثلا یه جایی افتاده که الان آوردنش مثلا 10 برابر قیمت مثل اون این پول میبره، انتقالش اینقدر هزینه داره برای من، اونجا نمیگفتیم آقا خب مثلشو بده، یه چیز مثل خودش بده، نمیگفتن، میگفتن بعد بری عینشو بیاری، چشمت کور بعد بری بیاری. تو مثل هم همین، اگه مثل یه جوری باشد که تو همین شهر از قیمتش خیلی بالاست یا توی شهر دیگری هستش انتقالش قیمتش بالا در میاد و نمیصرفه، به هر حال شما وظیفه داری باید مثل رو بیاری، ضامن مثلی وقتی این موجود نباشد. ممکنه کسی این حرفو بزنه، میفرماد که یا میکنن یقال ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس. این از کجا در میارن؟ از کجاشون؟ میگه مقتضای عمومات ادله‌ای که دلالت دارن بر اداء مال مردم، میگن آقا مالی رو از مردم گرفتی باید بهشون پس بدی، و تسلیت مال و اموال. اداء مال الناس مثل چی؟ مثل ارشاد خدمت شما که علی الید مؤاخذت حتی تعدی، منظور اینه وجوب اداء مال الناس ادله علی الید مؤاخذت حتی تعدی بهترین دلیلشه دیگه، بر هر دستی واجب است اون شخص کرده است رو، عرشت خدمت شما که بر هر دستی علالیده ما اخذت، به ذمه هر کسی که یه چیزی رو اخذ کرده اون شخص کرده می آید تا زمانی که ادایش بکنن، تا زمانی که به صاحبش برش کردونه، و تسلیت هم علا اموال هم، یعنی مقتضا عموم تسلیت ناس علا اموال هم، مقتضا عمومات تسلیت مردم بر اموالشون مثل الناس مسلطون علا اموال هم اعیانا کانت انف ذمه، چه این اموال این باشد چه مافزمه بوده باشد، هر کدومش که بوده باشه فرقی نمیکنه، چه این خارجی بوده باشد من مسلطم برش، اگه مافزمه هست مثل این در جایی که این تلف شده به ذمه من اومده مثلشو پرداخت کنم فرق نمیکنه، بازم من باید پرداخت بکنم، وجوب و تحصیل المثل است. مقتضای این ادله و عمومشون این هستش که من به هر حال باید مثل رو تحصیل بکنم و این به این شخص ادا بکنم و پرداخت بکنم تا بتونه مسلط بر مالش باشه ولو ما فی ذمه هست. کما کان یجب رد العین اینما کانت، کما این که واجب بود بر من رد عین هر جا که میخواست باشه باشه و هر هزینه که میخواست بر من داشته باشه ردش داشته باشه، به شرطی که این موجود بود من باید حتما اینو میدادم، تو مثلش هم همینه، همه اینا مقتضی عموم وجوب اداء مال ناس و عموم تسلیت ناس بر اموالشون هست، اعیانن کانت هم فز ذمه ولو کانت فی تحصیل این معونتن کسره، ولو در تحصیل این معونه بسیار عرشبت خدمت شما که زیادی بوده باشه، 10 برابر پول خودش خرج میبره که من اینو از فلان منطقهی که خلاصه گذاشتمش برش دارم بیارم تحویل این آقا بدم سر جاش، ولی تحصیل مثل به ایه سمن انکان، لذا که تحصیل مثل هم واجب خواهد بود به هر قیمتی میخواد باشه باشه، ولو به یه قیمتی که گفتم طرف یاد بگه 3 کیلو گندمو به شرطی بهت میدم که تو 3 تا اسب اصیل مثلا عربی یا اصیل ترکمن که مهارت سواری مهارت پرش هم دارن، هر کدومشون ممکنه 300 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد قیمتشون باشه، بعد اینو به من بدی تا من این 3 کیلو گندمو بهت بدم. بله باید بری مثل تحصیل کنی هر جوری هست. ولیس هنا تحدید التکلیف به معنی التذکره، دیگه اینجا شما نمیتونید تکلیف به مصر رو محدود کنید به اون چه که در تذکره آمده بود که گفته بود فقط خودمون شهر و ما حوله من البلاد، حالا یا حالا به قول شهید ثانی ما حوله من البلاد الذی ینقل منه الیه عادتا، نه دیگه به اون محدود نمیشه تکلیف به مصر، بلکه عرض شود خدمت شما که این دیگه ملاکی نستش که مثل فقط موجود باشد، به هر مرگی شده شما باید برید اینو تحصیلش بکنید. معناش این میشه میخواد تو شهر ما باشد، میخواد تو شهر ما نه، تو شهرهای دیگه باشد، میخواد تو شهرهای نزدیک باشد، میخواد تو شهرهای دور بوده باشد، میخواد به قیمت درست حسابی ما بفروشن، میخواد به قیمت خلاصه پرتی و پورتی به ما بفروشن. گاهی موقع یه قیمتی پرت میکنن، همینجوری میگن الکی یه قیمت خلاصه پرتی به ما بدن و از ما بخوان که اون قیمت رو بهشون پرداخت کنیم. فرقی نمیکنه، تو همه این موارد میخواد انتقالش به اینجا و تحویل دادنش به این آقای خلاصه مضمون له هزینه نداشته باشد یا هزینه داشته باشد، هزینهش عادی باشد یا هزینه بسیار صرفه‌آوری داشته باشد، هر چی میخواد باشه باشه دیگه، اصلا مقید به این حرفا چی نیست. پس بنابراین نه محدود به اون چیزی که صاحب تذکره فرمود، نه محدود به اون چیزی که حتی محقق علی در جامع المقاصد فرموده بود، گفته بود عرف باید این رو اعواز تشخیص بدهد و اگر عرف گفت مثل موجود است اون موقع ما باید مثل رو پرداخت. میگیم نه، کی گفته عرف باید بگه؟ اینجا دیگه دقت عقلیه، یعنی یه دونه مثل موجود بشه به هر قیمتی بگن بده، ولی عرف بگه خب دیگه اینجا الان اون مثل به قیمت معروف و متعادل و عادیش عوض پیدا کرده، نایاب، این طرف هم مخ نداره داره این قیمت پرت رو میندازه، ولی عرف بگه مهم نیست، عرف بگه. ملاک عرف دیگه نیست، ملاک این است که فقط یه دونه مثل موجود باشد، همین کفایت میکنند طبق این مبنا که از عموم وجوب اداء مال ناس و عموم تسلیتشون بر اموالشون این مبنا چی میشه؟ حاصل میشه. نعم. خب مرحوم مصنف با یمکنن یقال فرمود آقا مقتضای اطلاق و عموم و اطلاق ادله مثل علالیده معخصت حتی تعدی و الناس مسلطون علی اموالهم این استش که شما باید اموال مردم رو بهشون برگردونید، چه این باشن چه مثل باشن و فی الذمه باشن، فرقی نمیکنه، به هر قیمتی که شده باید بهشون برگردونید. حالا میخواد از اینجا از این حرف استدراک بکنه، بگه خب مگر این که ما اجماع داشته باشیم، گفتن طبق این مقتضای اولیه و طبق قاعده اولیه، پس این تهدیداتی که مرحوم علامه در تذکره فرمودن، مرحوم جامع المقاصد، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد فرمودن برای تعیین صورت عرصت خدمت شما موجود بودن مثل و صورت نایاب شدن مثل، این تهدیدات اینا به درد نمیخوره. صورت نایاب شدن مثل یه فرض بیشتر، اونم نایابی عقلی به دقت عقلی است که هیچ موجود نباشد، ولی از آفن من است سمن، ولی به سمن چی؟ قالیت التي لا یقبضها، اون رو به کسی از مشتریان نمیان پرداخت نمیکنن، به صورت عادی نمیان همچی پولی رو پرداخت بکنن و یه همچی ثمنی رو پرداخت بکنن. میگه نه، اینجا مثل جسش موجود. این طبق قاعده اولیه که اون تعریفات و اون تهدیداتی که این آقایون بیان کردن برای اعواز ثمن یا صورت وجود ثمن، اینا هم رنگ میبازه و میره کنار دیگه، میشه به دقت عقلی. پس اونا رو چه مبنایی کردن؟ مگه اونا این ادله رو ندیدن؟ مگه اطلاق این ادله رو ندیدن؟ میگه نعم، بله، یه جهت ممکنه داشته باشه. نعم، لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمه عند العواز، میگه بله، اگر اجماع قائم بشود بر این که وقتی مال عواز پیدا میکند، مرادم عواز چی باشد؟ عرفی باشد، مراد مجمعین عواز عرفی پیدا میکند، دیگه عرض شود خدمت شما که قیمت ثابت میشود دیگه. مثل وقتی عواز عرفی پیدا کرد، عرفن نایاب قلمداد شد، دیگه قیمتش ثابت می شود. اگه همچین اجماعی باشد در مقابل اون اطلاق رو تقیید می زنه، اون اطلاق و عموم رو چیکار میکنه؟ تقیید می زنه. وقت تعین ما انجام المقاصد، اون موقع ملاک در تشخیص صورتی که آیا قیمت واجب است یا مثل واجب است، تشخیص این که آیا عواز شده است یا نشده است، چون عواز عرفی ملاکش همون عرف می شود که جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی فرموده بود. کما ان المجمعین، میگه همونطور که اگر مجمعین دو دسته باشن، یعنی کسانی که قائل اجماع کردن بر ثبوت قیمت اندل اعواز، اینا دو دسته باشن، کما ان المجمعین اذا کانوا بین معبر بل اعواز و معبر بالتعذر، اگه ما ببینیم مجمعین دو دستن، بعضیا تعبیر به اعواز کردن که این ظهور دارد در اون نایاب شدن چی؟ عرفی، نه به دقت عقلی. بعضی هم تعبیر به تعذر کردن که برای اون مصنف مد نظرشون است که مرادشون از تعذر چیه؟ یعنی تعذر عقلی که حتی مثل در یک شهر دوری با یه هزینه بالای انتقالی با یه قیمت بسیار بالایی که هیچ کسی پرداخت نمی‌کنه، اونجوری هم موجود چی؟ نباشد. بعضی اونطور گفتن، بعضی اینطور گفتن. میگه اگر که مجمعین مردد بین این دو تعبیر بوده باشن، وقت ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بگیم آقا جان ما شک داریم، مطمئنیم در صورت تعذر عقلی قطعاً همونایی هم که میگن تعذر عرفی ملاک است و عواز عرفی ملاکت، تعذر عقلی رو چون عواز عرفی میدونن، عرف در صورتی که هیچ پیدا نشود مثل، عرف هم قضاوتش این است که مثل نایابه، یعنی در صورت تعذر عقلی که عقل متعذر میداند مثل، عرف هم متعذر میداند، اما در صورت تعذر عرفی لزوماً عقل متعذر نمیدوند، چون ممکنه عرف یه جایی مثل موجود باشد به خاطر که قیمتش بالاست، به خاطر اینکه هر شبت خدمت شما امثال اینها بیاد بگوید نه من این رو نایاب میدونم، اینو در حکم عدم وجود میدانم اینجا، لذا اینا با هم دیگه عام و خاص مطلقن. خب دو تا تعبیر کردن مجمعین، همه میگن عواز تعذر، منتها یکی عواز عرفی مد نظرشه، یکی تعذر چی عقلی مد، کدوم اخصه کدوم اهمه؟ عواز عرفی اهم است از تعذر عقلی، چون هر تعذر عقلی عرفن هم عوازه، عرفن هم متعذر و نایاب شدنه، اما هر تعذر و عواز عرفی که لزوما عقلم تاییدش نمیکنه، عقل میگه شاید یه جای موجود باشد، من میگم اینجا متعذر نیست، اما عرف میگوید به خاطر اینکه قیمتش مثلا خیلی بالا داره، طرف میگه قیمت پرتی داره میده، بعض آفن کثیره است که عادتا کسی این قیمت رو پرداخت نمیکنه، راغبین این قیمت رو پرداخت نمیکنن در این کالا، اون موقع ما میگیم اینجا عواز پیدا کرده است عرف. خب حالا که اینجور شد، پس ما نسبت به عواز عرفی که عقل تاییدش نمیکنه شک میکنیم، یعنی اون عواز عرفی که عواز عقلی چی نیستش، وقتی شک کردیم میگیم اجماع چی هستش، بعد ازش قدر متیقنگینی بشه، قدر متیقنگیری وقتی ازش میشود، قدر متیقن ازش چی هستش؟ همون تعذر عقلی هستش، شامل صورت عرف چی نمیشه، چون مجمع علیه قدر متیقنه. میفرماید که کما ان المجمعین اذا کانوا مجمعین بر ثبوت قیمت اندل عواز، اگر دو دسته باشن، اذا کانوا بین معبرن بل عواز، بعضی ها تعبیر به عواز کردن یعنی عواز عرفی، معبرن به تعذر، بعضی هم تعبیر به تعذر کردن یعنی تعذر عقلی، و کان المتیقن الرجوع، کان المتیقن الرجوع، کان المتیقن الرجوع الی الاخص، اینجا متیقن ما رجوع به چی هستش؟ اون عنوان اخص هستش، مثل که بگیم آقا ما اجماع داریم، همه قبول دارن توی این خونه، هر شب بعضیا میگن انسان است، بعضیا میگن حیوان هستش، به هر حال همه قبول دارن حیوان هست، اما انسان هم هست یا نه؟ نه، این دیگه هر شب خدمت شما که برش دلالتی چی نداره، و هو تعذر، میگه در اینجا اون اخص ما چی هستش؟ صورت تعذر عقلی هستش. چرا؟ لانه المجمع علیه، به خاطر اینکه عرض شد به خدمت شما که اخص هست که اجماع برش وجود داره. چرا برای اخص اجماع وجود داره؟ چون قدر متیقن از اجماع دیگه، اجماع میشه دلیل لبی، قدر متیقن گیری که ازش بکنیم چون اطلاق ندارد، ما قدر متیقنش رو میگیریم، میگیم خب در تعذر عقلی همه قبول دارن، حتی اونایی که تعذر عرفی رو میگن، اما تو تعذر عرفی این عقلی‌ها قبول ندارن، اونجا یعنی اجماع وجود چی ندارد، وقتی اجماع وجود نداشت بی خیالش میشیم، اینجا اون وقت دیگه ملاک میشه چی؟ تعذر چی؟ عقلی. بعد میفرماید که نعم، باز با نعم میخواد استدراک کنه از امون کما ان المجمعین. خوب دقت بکنید، تو نعم اول استدراک کرد از اون اشکال، گفت آقا این که شما بیاید بگید عدل اطلاق و عموم عدله مثل الناس مسلطون علی امواله مثل الید ما اخذن حتی تو عدی اختزارت که ملاک تعذر عقلی بوده باشد، و دیگه این ملاک هایی که این آقایون دیگه گفتن، تذکره گفته، جامال مقاصد گفته، شهید در مساله گفته، اینا هیچ کدوم معتبر نیست، ملاک تعذر عقلی است که یه دونه مثلا پیدا نشه، به هر قیمتی تو هر شهری با هر هزینه و هر هزینه انتقالی پیدا نشود. ایشون از این استدراک کرد، گفت تو یک فرض ما میتونیم استدراک بکنیم، و اونجایی که اجماع وجود داشته باشد بر چی؟ برای اینکه اگر تعذر پیدا کرد چی باشد؟ منتقل بشه بعد زمان به قیمت. اونجا اون وقت ما میگیم خب این تعذر رو ما باید ببینیم که مراد ازش چیه، باید فهم عرف رو ملاک قرار بدیم، و هر شبت خدمت شما که فهم عرف هم در اینجا اون تعذر عرفیه، میشه همونی که صاحب جامع المقاصد میفرمود، ملاک میشه آنچه که محقق کرکی میفرمود. اما خود ایشون پذیرفت، گفت اما اگر مجمعین مردد باشن بین تعبیر به عواز عرفی و تعبیر به تعذر عقلی، دیگه اینجا ما نمیتونیم ملاک رو اونی قرار بدیم که امثال جامع المقاصد میفهم، ما باید بگیم همون تعذر عقلی که خود همون ادله عامه و مطلقه الناس علی الید ما اخذت حتی تعدی الناس مسلطون علی اموالهم اختزاش رو داشت، ما بعد دوم مراجعه کنیم. پس این استدراکیشون نسبت به این فرض دوم استدراک نبود، در واقع داشت تایید میکرد حرف قبلی رو. با این نعم دوم میخواد از این فرض دوم هم یه جوابی بده و استدراک بکنه و خودش رو از شر اون اطلاقی که در ادله علی ید مؤاخذت حتی تعدی و یا الناس مسلطون علی اموالهم وجود داشت و اقتضا میکرد حتی اگر یه دونه مثلم باشد، اینجا دیگه مثل نایاب نشده باشد، ملاک در اعواز مثل رو تعذر عقلی میدونست، میخواد از شر اون خلاص بشه با این نعم. چی میفرماید؟ خوب دقت بکنید حاصل فرمایش ایشون چیه در اینجا. میفرمایند که نعم، میگه بله، ممکن است کسی بگوید ملاک در زمان قیمت در مثلی چی هستش؟ اعواز عرفی هست ولو عقلا متعذر چی؟ نباشد. از چه بابی حرفو بزنه؟ آقا این مجمعی که میگه خب باشه اجماع نداریم، درسته، ما نسبت به اجماع عرفی که نسبت به عواز عرفی که عقل اون رو عواز نمیبیند، تعذر نمیبیند، میگه آقا مثلش که وجود داره، حالا صد برابر قیمت اشکال نداره که، مثل وجود داره، عقل میگه عواز نیست، اما عرف میگه اینو من در حکم عدم میدونم، میگم این مثل این مونه که نیست. این که تو میگی آقا من میفروشم منطابق صد برابر قیمت، بهش میگه عرف میگه خب بگو نمیفروشم دیگه، عرف اینجور میگه دیگه، بگو پس این مثل رو فروشی نیست، من نمیخوام بفروشم، یه همچه قیمتی داری روش میگذاری، میخوای نخره کسی دیگه که داری همچه قیمتی میگذاری. عرف اینو میگه، میگه در اینجا درسته اجماع نداریم، گفتیم قدر از متیقن از اجماع صورت تعذر عقلیه، صورت تعذر عرفی چی؟ نیست که تعذر عقلی وجود نداشته باشد، اینو قبول داریم کاملا، بحثی درش چی؟ نیستش. ولی که ما در مورد سلم یک روایاتی داریم که در اونجا تصریح کرده به این که اگر که شخص مسلم و الی، شخص بایعی که پیش فروش کرده مالش و پولش هم پیش گرفته، در روزی که باید مال رو پرداخت کنه، کالا رو پرداخت کنه، مبیع و مسمن رو پرداخت بکنه، قدرت بر ایفا و پرداخت مستمان فیه و اون مبیعی که پیش فروش کرده نداشته باشد، به هر دلیلی، حالا مثلا این درختاش میوه نداد یا هر چیزی قدرت بر خلاصه تحویل دادنش رو نداشته باشه، اونجا گفتن چی؟ روایاتی هست میگه آقا مشتری مخیر است بین اینکه صبر کند یا اینکه نهایتاً چیکار کند، بره معاملش رو چیکار کنه، فسخ کنه. خب مراد از عدم قدرت در اونجا که گفتن قدرت نداشته باشد بر تحویل دادن اون مبیع و مستمافی، قطعا تعذر عقلی که نیست که، یعنی اصلا عقلا نتونه تحویل بدهد، نه خیر، بلکه مراد این استش که عرفا نتونه تحویل بده، نمیخواد بگه عقلا نتونه تحویل بده، مثلا یک جنسی که تو شهرهای دیگه موجوده خب بره بخره برداره بیاره، اشکال نداره که، نه منظور این نیست، بلکه منظور تعذر چی هستش؟ عرفی هست، یعنی همون که ببخشید منظور ازش این نیستش که بره از شهرهای مثلا دیگه بیاره، منظور همون است که از تذکره گفتیم، یعنی همون شهر خودش یا حالا یه مقدار دور و برش اونجاها رو باید جستجو بکنه، اگر بود بره براش برداره بیاره. خب این در باب سلمه. ممکنه کسی بگه آقا سلم چه ربطی به ما نحن و فیه داره؟ ما بحثمون در مورد ارشد بیع مقبوزه، در مورد مقبوزه به عقد فاسد است که مال قصبی محسوب میشه، اصلا عقد سلم هم در موردش نیست، بحث زمان قهریه، ما اینجا باید چه کار بکنیم؟ اصلا از باب ما یوزمن به صحیحه، یوزمن به فاسده، ارشد خدمت شما، ما اینجا زمان قرار میدیم، قاعده ما یوزمن به صحیحه، یوزمن به فاسده اینجا جلو اومده، اصلا کاری به عقد سلم نداره، بس پیش فروش اصلا نبوده، فرض کنید فروش نقدی بوده، اصلا پیش فروش نبوده، نقدی داشته فروش انجام میداده، این چه ربطی به مانع نفی داره کسی بخواد بیاد بگه آقا اونجا چون ملاک تذکره حاکم است پس اینجا هم همینطور؟ این پاسخش این استش که عرض شد به خدمت شما که منات در مانع نفی که همون باب قصب بوده باشد و باب سلم یکیست و اون چیز زمان این ثم المثل ثم القیمه، منات یکیست، در اونجا هم همین مناته، میگه باید اول اینو بدی، نداشتی، این نشد، تلف شده بود، مثل بده، مثل نتونستی بدی، قیمتو بده، اینجا هم همینه، میگه داشتی اینشو بده، نداشتی، مثلشو بده، داشتی قیمتشو بده. وقتی اونجا ملاک از عرصات خدمت تعبیر قدرت آمده در روایت و ملاک در تشخیص قدرت هم قدرت عرفی در نظر گرفته شده است که اون قدرت عرفی که جمال مقاصد میگفت، نه قدرت عرفی که صاحب تذکره میگفت، یعنی تو همون شهر یا اطرافش، همون مقدار از روایت فهمیده میشود، بیشتر فهمیده نمیشود. در مان حنفی هم به همون منات همین ملاک چی هستش؟ حاکم هستش. فنه وردفی بعض اخبار سلم، بله وارد شده است در بعضی از روایاتی که راجع به بیع پیش فروش، بیع سلم، بیع سلف وارد شده، انه اذا لم یقدر، وقتی که قدرت نداشته باشد، المسلم الیه، کسی که بهش پیش فروش شده است، علی ایفاء المسلم فیه، بر این که اون چه که هر شب خدمت شما در موردش پیش پول گرفته، یعنی اون مبیعی رو که باید بعداً تحویل بده رو نتونه ایفا بکنه و در زمان خودش تحویل آقای مشتری بده، وقت تخیر المشتری، آقای مشتری مخیر خواهد بود در فسخ معامله یا سبب. این روایت اینطور اومده. خب در این روایت میگه و من المعلوم ان المراد به عدم القدره، معلوم است که مراد از اون لم یقدر المسلم علیه علی ایفا المسلم فیه، عدم قدرت مسلم علیه بر پرداخت مسلم فیه و مبیعی که پیش فروش کرده است، مراد از اون چیست؟ لیست تعذر العقلی، نه این است که بخواد بگه که آقا اصلا متعذر است عقلا، المتوقف علی استحاله نقل من بلد آخر، که این تعذر عقلی متوقف است بر اینکه اصلا نمیشود از هیچ شهر دیگری همین رو منتقل کرد آورد چی اینجا. بله ظاهر من، بلکه ظاهر از عرشبت عدم قدرت در مثل، عرفن معن تذکره است. اون چه عرفن ظاهر از این تعبیر لم یقدر برمیاد، اونیست که از تذکره نقل شده است در ما نحنفی، یعنی چی؟ یعنی اون شهر و حالا یه مقدار اطرافش یا شهرهای نزدیکش، نه اون شهرهای دور و مثلا جاهای دور، اونا مد نظر چی نیستش. خب چه ربطی به ما نحنفی داره؟ میگه و هازا یستأنس به هیل الحکم فی ما نحنفی، و همین مبنا در تشخیص خلاصه اعواز و عدم اعواز، قدرت و عدم قدرت بر مثل، همین معنای عرفی که برای عدم قدرت در باب سلم گفتیم که همون معنای تذکره بود در بیان میان قدرت بر مثل یا اعواز مثل، همون معنا در باب قصد در قصب در مقبوضه به بیع فاسد هم چی هستش؟ میاد یا سعنس و بهی للحکم فیما نهنفی، که باب قصب در عرشبت خدمت شما مقبوضه به بیع فاسد بوده باشه. در نشه در ما نحنفی یعنی باب قصب مقبوضه به بیع فاسد هم میگیم مراد مجمعین بر زمان قیمت در کالای مثلی در صورت اعواز مثل و عدم قدرت بر مثل، همون معیاریست که مرحوم علامه در تذکره بیان کردن، یعنی این که قدرت عرفی بر مثل که به مجرد نایاب شدن مثل در شهر تلف و شهرهای اطرافش که نزدیکشه محقق میشه، این عرشبت خدمت شما که وجود نداشته باشد، نه تعذر عقلی مثل بوده باشه. چرا اینو میگن؟ چون فقها، کلام فقها بر مبنای همون چیزیست که در روایات وارد شده، اونی هم که در روایات سلم معیار زمان قیمت در مسلم و فی دانست شده عدم قدرت عرفی هستش به تنقیه منات، اون در اینجا هم جاری چی؟ میشود. این حاصل این عرشبت خدمت شما که نعمیست که ایشون اینجا مطرح میکنند. ثم ان في معرفه قیمت المثل مع فرض عدمه اشکالا، میگه که ایشون میفرماید آقا خب حالا مطلب بعدی این که اون موقعی که مثل موجوده خب ما میتونیم قیمتشو تشخیص بدیم، اما اون موقع هایی که موجود نیست، خب وقتی موجود نیست چیزی که وجود ندارد خب قیمت هم ندارد دیگه. پس این که میگن در صورتی که مثل اعواز یافت باید قیمتشو پرداخت کنن، اینجا هر شبت خدمت شما که این قیمت رو از کجا میخوان به دست بیارن، این اشکال داره، این اصلا قابل تشخیصی نیستش. ممکنه اینجا بعضیا بیان بگن آقا این بس اصلا جا نداشت، خب مرحوم مصنف قبلا گفته بود معیار در تشخیص قیمت چیه، گفته بود اختلاف است، بعضیا میگن قیمت یوم تلف بلکه اون موقع مثل موجود بوده، بعضیا میگن قیمت یوم القصب، بعضیا میگن قیمت یوم الدفع، بعضیا میگن قیمت یوم القصب الی یوم التلف، بعضیا میگن قیمت یوم الاعلى القيام یعنی من یوم القصب تا یوم التلف، بعضیا میگن الاعلى القيام از یوم القصب است تا روز چی دفع. خب اونجا مشخص کرد دیگه، الان اینجا چرا میگه اشکال داره؟ پاسخ این هستش که نخیر، اشتباه نکنید، مرحوم مصنف وجه بیان این مطالبی که اینجا میفرمایند این است که ملاک در تعیین قیمت حالا یوم التلف یا یوم القصب یا یوم الدف یا اون اهل القیام هایی که گفتیم، بحث این استش که ملاک در تعیین این قیمت چه قیمتی است. حالا هر کدومش رو در نظر بگیرید، آیا وقتی ما مثلا میگیم اهل القیام از یوم القصب تا یوم التلف، این علل قیام که میگیم اگر یه جایی مثل مثلا از روز قصد تا تلف یه روزی باشد که مثل فقط دست یه نفر اونم مثلا به 100 برابر قیمت میگه آره برای مثلا 3 کیلو گندم باید 3 تا اسب راهوار مثلا نژاد اصیل ورزشکار نمیدونم پرشی مسابقه بعد به من بدی که هر کدومش 1 میلیارد قیمتشه، این از ما اینو میخواد. خب ما باید الان اینجا اینم در اون علل قیام لحاظ بکنیم یا نه این دیگه لحاظ نمیشه، این جز اون علل قیام لحاظ چی نمیشه؟ یا گفتیم یوم التلف، یا گفتیم یوم القصب، یا گفتیم یوم الدف، تو همون روز مشخص یه شخصی اینجور مصر اومد قیمت گذاشت و کس دیگه ای هم نداشت، آیا اینجا ما باید هر شبت خدمت شما همون قیمت رو در نظر بگیریم یا نه اون دیگه اصلا به حساب چی نمیاد؟ بحث ایشون سر اینه اینجا در واقع. خب دقت بکنیم اشتباه نشه مسئله. میفرماد که ثم ان فی معرفت قیمت المثل مع فرض عدمه اشکالا. مطلب بعدی این که در معرفت و شناخت قیمت مثل در صورتی که وجود نداشته باشد این مثل یه اشکالی وجود دارد. از چه جهت؟ من حیث و ان الابره به فرض وجودهی ولو فی غایت لذه. از این جهت که ما میخواییم بررسی بکنیم مراد از این قیمت که میخواییم علل قیام هم یه جایی لحاظ بکنیم یا خود اون قیمت یا تلف رو لحاظ کنیم، آیا فرض وجود عرض شود خدمت شما که مثل رو باید در نظر بگیریم ولو در غایت عزت و کمیابی که قیمتش خیلی گرانه، نه اون چیزی که اون طرف میگه 100 برابر قیمت میگفت، نه یک جنسی هست الان مردم هم انقدر پول پاش میدن مثلا میوه نوبرانه کل فاکهه حتفی اول زمانه ها و آخرهی، مثل میوه نوبرانه یا میوه که آخر زمانش هستش که اینا قیمتشون خلاصه در این دو زمانه خاص چون کمیابتره طبیعتا گرانتر هم هستش، اینم باید حساب بکنی آه وجود المتوسط. یا ما بعد وقتی قیمت میخوایم حساب کنیم بعد اون قیمت صورت وجود مصر رو اونم وجود متوسط الحالش رو در نظر بگیریم در قیمت، نه اون غایت کسرت رو و عرصت خدمت شما که غایت عزت و نایابی رو مثل فاکهه در عرصت خدمت شما اوان صدورش یا مثلا آخر زمان خودش، نه اونو نرزن نگیریم. اون فاکهه مثلا در وسط زمان اون موقعی که زیاد دیگه نوبرانه نیست آخر وقتش هم نیستش و اینا زیاد پیدا میشه، اون موقع بیم هندونه رو قیمت بکنیم ببینیم چقدر بوده. از ظاهر و هول اول میگه ظاهر نستش که نه فرق نمیکنه، باید تمام موارد در نظر بگیریم حتی اون جایی که در غایت عزت است و قیمتش گرانه، اون قیمت ها رو هم باید در نظر چی بگیریم از ظاهر و هول اول. لکن ما فرض وجودی به حیث یرغب فی به یه بشاره، منتها این که میگیم قیمت غالیه رو هم در نظر میگیریم به شرط این که در بازار وجود داشته باشد به گونه ای که در بیع و شرایش با همین قیمت بالا رغبت وجود دارد. فلا عبرت به فرض وجودی عند من یستغنی عن بیعه، بنابراین هیچ اعتبار نیست به فرض وجود مثل نزد کسی که اصلا نیازی به فروشش نداره به گونه ای که لا یبیعه الا اذا بزل له عوض لا یبذله راغبون فی هذا الجنس به مقتضا رغبتهم. این نمی فروشد چون نیاز نداره به فروشش، نمی فروشد مگر این که در مقابلش عوضی پرداخت شود که کسانی که راغب در این جنس هستن به مقتضای اون رغبت عادیشون این قیمت رو پرداخت نمی کنن. اون قضیه 3 کیلو گندم و 3 تا اسب مثلا نژاد عربی فلان اون ارشاد خدمت شما کسی نمیاد پرداخت بکنه، مگر اینجا این عرف نمیاد این رو بگه آقا اینجا موجوده و این قیمت هم بیاد لحاظ بکنه دیگه. خب بالاخره یه نفری اینجا پیدا شده به این قیمت میفروخته و هیچ کی دیگه هم نبوده تو بازار اصلا نبوده، اینو ما لحاظ نمیکنیم. ایشون میگه یه قالی که میگیم یه قالی که تو بازار باشد مورد با همون قیمت قالی مورد خرید و فروش قرار بگیرد، نه یه قالی که هیچ کی پولشو نمیده به اون قیمت نمیده. نه لو اول جعل شرا میگه بله همین چیزی که این آقا اومده گفته، فرض کنید یک دارویی است یه قیمت مشخصی داره مثلا 2 میلیون تومان، الان چون حیاتی ضروریه تو بازار پیدا نمیشه فقط هم تو ناصر خسرو است، اون یارو هم داره میگه 100 میلیون میگیرم، آقا این 2 میلیون قیمتش، تو اینو 200 هزار تومان با قاچاق آوردی اینجا 2 میلیون نهایت بگیری، آخه بی انصاف. میگه نه من 100 میلیون میگیرم، بالاخره جون مریضت در خطره باید بدی. اگر یه موقعی الجا و اصرار پیدا کنه ارا شرائه لغرض آخر، نه به خاطر اون اغراض عادیه‌ای که غالبا در مقابلش پول میدن، نه یه غرض ویژه‌ای وجود دارد، بزل ازالک اون خلاصه قیمت نامتعارفی که اون فرد گذاشتن هم پرداخت میکنه کمال و فرز الجمد فسیف، اینجا اون قیمت حساب میشه کمال و فرز الجمد فسیف، کما این که فرض شود یخ در تابستون اند مالکل
عراق به هیچ لا یعطیه الا ان یبذله به ازای اتاق الخیل. میگه آقا در کشور عراق که کشور گرمی هم هستش، در تابستان داغش طرف فقط یه نفر یخ داره، اونم میگه من به شرطی اینو یخ رو میدم الا ان یبذله به ازای اتاق الخیل، مگه میگه من بذل نمی کنم این یخ رو مگر در مقابل چی؟ اتاق خیل. اتاق جمع چیه؟ عتیق هستش. عتیق وقتی که صفت برای خیل و اسب یا فرس قرار میگیرد به معنای اسب خوشنژاد، به معنای اسب اصیل هستش که گران قیمت هم هست. عتاق الخیل یعنی اسب های خوشنژاد، در حال در واقع این از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی خوشنژاد اسب، خوشنژاد اصل، اینجور اسب، اصیل اسب تو فارسی هم اینجور میگیم، تعبیر معناش اینه. میگه من نمیدم مگر در مقابل این و شبه ها و امثال این. مثلا میگه یه خانه مثلا گران قیمتی، نمیدونم هر شبت خدمت شما یک کنیز بسیار زیبا و گران قیمتی که همه گران قیمت هن و عادتا کسی در مقابل یخی همچین قیمتی رو چی پرداخت نمی کند. فَإِنَّ الرَّاغِبَ فِي الْجَمَدِ فِي الْعِرَاقِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ رَاغِبٌ، کسی که رغبت در یخ دارد در عراق در فصل تابستان از این جهت که راغب است، لا یبذل آزل عوض به ازای، نمیاد یه همچین عوضی رو در مقابلش پرداخت چی؟ بکنه. و انما یبذل من یحتاج الی لغرض آخر، اگر هم کسی این پولو پرداخت میکنه، کسی است که احتیاج به این یخ دارد برای یک غرض خیلی ویژه و اورژانسی، کل اهدا الی سلطان قادم، یک پادشاهی داره میاد، خب میخواد به او هدیه بده اینو یا میخواد برای او یه شربت خنک و گوارای درست کنه، چاره ای نداره، مجبوره. الی عراق مثلا او معالجت مشرف علی الهلاک، یه شخصی داره از بین میره، داره هلاک میشه، تنها راه درمانش همین است که یخ باید وجود داشته باشه، برای معالجه او میخواد بهی معالجه کند به واسطه این جمد. و نه به ذالک من الاغراض الخاصه، امثالی همچه اغراض خاصی. و لذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم یقده فی صدق تعذر کما ذکرنا فی المساله الخامسه. لذا میگه اگه همچین مثلی پیدا بشود، یه مثلی که طرف یه قیمت بسیار گرانی روش گذاشته که عادتا کسی این قیمت رو پرداخت نمیکنه مگه غرض خاص داشته باشه، این در صدق تعذر همونطور که در مساله خامسه ذکر کردیم خدشه ایجاد نمیکند. نمیتونیم بگیم آقا اینجا متعذر نیستن دیگه، موجوده، حتی اگر طرف اون قرض هم داشته باشه مهم نیست، اینجا عرف میگوید این تعذر دارد. فکل موجودن لا یقده وجوده فی صدق تعذر. خوب دقت کنید از بحث پرت نشیم، ایشون میخواست اون قیمت رو بگه، ملاک در قیمت یه همچی قیمتی نیست، قیمت اینجور مثل نیست، ما مثل رو حساب میکنیم وقتی وجود داشته بود تو بازار و در مقابلش این پولی که دارن میگن ولو ثمن قالی هست معامله بشه، یعنی افراد این پولو بدن به خاطر همون اقراض عادی که دارن، مثلا میوه نوبرانه و اینا، اما یه همچین غلو قیمتی رو نه، اینا ما حساب نمی کنیم در قیمت. بعد اون وقت از اینجا یه خلاصه گریز میزنه، ایشون میگه خب از همینجا معلوم میشود که یه همچین مثل اگر وجود داشته باشد این مثل موجب رفع تعذر نیست، اینجا هنوز صدق تعذر میکند. فکل موجوده لا یقده وجوده فی صدق تعذر فلا عبرت به فرض وجوده فی التقویم عند عدمه. بنابراین هر موجودی که از مصادیق مثل که عرض شود خدمت شما که لا یقدع وجودهی فی صدق تعذر، وجود او در صدق تعذر هیچ لطمه ایجاد نمی کنه. مثل همین این مثلی که طرف داره میگه من به قیمت خونه بابام میخوام به شما بفروشم که عادتا کسی این پولو نمیده، این وجود دارد، این مثل است، بله موجود من المثل است، منتها وجودش در صدق عرفی تعذر هیچ خدشه ایجاد نمی کنه. اینجا فلا عبرت به فرض وجودهی، فرض وجودهی همچین مثلی هیچ اعتباری ندارد. فل تقویم اند عدم، قیمت گذاری مثل به هنگام عدم مثل، وقتی که مثل معدوم می شود عوض پیدا می کند، ما می خواهیم اینو قیمتش رو پرداخت کنیم، اون قیمتی که می خواهیم اونجا بگذاریم، حالا هر قیمتی هست، قیمت یوم التلف هست، قیمت یوم القصب هست، قیمت یوم الدفع هست، اعلی القیام از یوم القصب تا یوم التلف یا تا یوم دفع هستش، هر چی هست اون قیمت، ما نمیتونیم این قیمت رو توش لحاظ بکنیم، اینو باید بذاریمش چی؟ کنار، این به حساب نمیاد. الحمدلله رب العالمین.